radioazadi.com.
با برنامه ساعت 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام، من ستار فروخ و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان را بپذیرید. در این برنامه تا ساعت 5 از تازه ترین ها برایتان میگیم. رئیس جمهور کرزی در دیدار از قریه آب‌بوری که ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان با آسیب دیده های حادثه مرگبار طبیعی در آنجا گفت که کمک های داخلی و خارجی به قدر کافی برای توزیع به آنها تهیه شده است. همین در صدر مطالب و موضوعات خبری ما جای دارد. دیگر گزارش ها را نیز داریم و در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می شوند. پیش از آن سرویس خبری این ساعت در رویدادهای جهان تا لحظات دیگر می شنوید که محکمه قانون اساسی تایلند صدر اعظم آن کشور را برکنار کرد و صدها شورشی در سوریه به ترک آخرین قرارگاهشان در شهر مرکزی هومس آغاز کردند. نخست ویدا برکی با خبرهای افغانستان با شماست.
سلام، این هم مهمترین سرخط خبرهای ساعت 5 عصر از رادیو آزادی. رئیس جمهور کرزی در سفرش به ولایت بدخشان با آسیب دیدگان ولسوالی ارگو وعده کمک‌های بیشتر را نموده است و ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک تن به اتهام فعالیت‌های تروریستی در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی از فراهم شدن کمک‌های بیشتر برای آسیب دیدگان حادثه اخیر در ولسوالی ارگوی بدخشان اطمینان داده است. فایق واحدی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای کرزی صبح امروز به هدف ابراز همدردی با این آسیب دیدگان به ولایت بدخشان سفر کرد.
رئیس جمهور کرزی به خاطر اظهار همدردی و همشریکی با آسیب دیدگان حادثه اخیر ولسوالی ارگو ولایت بدخشان سفر کرد و با این خانواده ها از نزدیک دیدن کرد و آنها صحبت کرد. جمهور کرزی از خانواده هایی که در محل دیگری جابجا شدند دیدن کرد و در مورد مشکلاتشان با اینکه آیا این کمک ها به آنها به موقع رسیده صحبت کرد.
در اعلامیه کسوی ریاست جمهوری نشر شده نیز آمده است که آقای کرزی در دیدار با خانواده های آسیب دیده ناشی از این آفت طبیعی و کسانی که در این حادثه بی سرپناه شدند تعهد نموده که منازل رهایشی برایشان اعمار خواهد شد و همچنان به خانواده های آسیب دیده اطمینان داده که شخصا روند رسیدگی و کمک به آنان را از نزدیک دنبال می کند. در اثر لغزش زمین و فرو ریختن بخش از یک تپه خاکی در قریه آب باریک ولسوالی ارگوی بدخشان به روز جمعه صدها تن زیر آوار شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک تن به اتهام انجام فعالیت‌های مسلحانه و ترور افراد در مربوطات شهر جلال‌آباد خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که سوی این ریاست امروز به نشر رسیده آمده است که ذبیح الله باشنده ولسوالی رودات ولایت ننگرهار با مقدار سلاح و مهمات دستگیر شده است. فرد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتداییش گفته است که به دستور طالبان مسلح فعالیت‌های تروریستی متعدد را در ولایت ننگرهار انجام داده است. مسئولان امنیتی در ولایت قندوز میگویند که دو رویداد مشابه به می در این ولایت تلفات نداشته است. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنیت این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که انفجار یک ماین مغناطیسی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در برابر یک سرای موسوم به ازوربیگی در مرکز این ولایت به کسی آسیب نرسیده است. گفته نیست که انفجار اول ناشی از یک ماین چسبکی چند ساعت پیشتر از این حادثه در ساعت آغاز روز رخ داد که تلفات در پی نداشت. آقای حسینی میگوید که این گونه انفجارات به منظور مخشوش ساختن از آن آمد صورت میگیرد. و خبر اخیر این که کار احداث یک پل مواصلاتی در ولسوالی دوشی ولایت بغلان آغاز شده است. عبدالرب حکیمی، رئیس انکشاف دهات بغلان، امروز بر رادیو آزادی گفت که ساخت این پل حدود 21 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و از بودجه انکشافی حکومت پرداخته می‌شود. آقای حکیمی گفت که قرار است کار ساخت این پروژه یک سال را در بر گیرد که با میلان مشکلات سه قریه از ناحیه رفت و آمد مرفوع خواهد شد. این بود خبرهای مربوط افغانستان. برای شنیدن تحولات منطقه و جهان همکارم زرغونه منگل را همراهی کنید. رادیو آزادی.
در حالی که شورش‌های جدایی طلبان حامی روسیه در مناطق شرقی اوکراین قبل از انتخابات مهم 25 می ادامه دارد، نمایندگان بین المللی در کیف با مقامات حکومت موقتی اوکراین ملاقات می‌کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا تلاش‌های دیپلماتیک را قبل از انتخابات ماه می در اوکراین تشدید بخشیدند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ امروز بعد از ملاقات با رهبران اوکراین در کیف گفت اگر روسیه از انتخابات اوکراین جلوگیری کند، این یک ضربه برای دموکراسی خواهد بود. وی میگوید ناکامی در راه‌اندازی این انتخابات جدی خواهد بود و نشان خواهد داد که این پروسه دموکراتیک از خارج خدشه‌دار خواهد شد. این یک ضربه بد برای دموکراسی خواهد بود. از سوی دیگر جفری فلتمن، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی، با سرپرست ریاست جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف دیدار کرد. در این حال نیروهای حکومت اوکراین در شهر بندری ماریوپول در شرق آن کشور پیشرفت‌های نموده و بعد از درگیری‌های شدید با جدایی طلبان ساختمان شاربالی این شهر را اشغال کردند. گفته شده است این زدخوردها تلفات را هم در بر داشتند. از سوی دیگر اوکراین 3.2 میلیارد دلار از قرضه 17 میلیارد دلاری از صندوق وجهی بین المللی را به دست آورد. بانک ملی اوکراین گفته است این بخش اول قرضه را دیروز به دست آورد. یک سخنگوی بانک مرکزی اوکراین گفته است بیش از 1 میلیارد دلار در حساب ذخیره اسهام خارجی این بانک رسیده و بقیه آن به حساب بودجه اوکراین رفته است. صدها شورشی در سوریه به ترک آخرین قرارگاهشان در شهر مرکزی هومس آغاز کردند. این اقدام به دنبال آتش بس صورت می گیرد که هفته گذشته میان شورشیان و نیروهای حکومت سوریه صورت گرفت. تلال بارزای والی هومس می گوید شورشیان امروز سوار چندین بس شده و راهی شهرهای تلیبسیه و دارال کبیره در شمال هومس شدند. نمایندگان شورشیان سوریه گفتند حدود 1200 جنگجو امروز هومس را ترک و به نیروهای حکومتی تسلیم می کنند. اپوزیسیون در بدل اجازه ورود کمک ها به دو قریه شمالی که در کنترل شورشیان قرار دارد، این اجازه را به نیروهای حکومتی سوریه دادند. محکمه قانون اساسی تایلند امروز ینگلوک شینباترا صدر اعظم آن کشور را از پستش برکنار نموده گفت خانم شینباترا از صلاحیت‌هایش سوء استفاده کرده است. قاضی این محکمه فیصله‌اش را چنین اعلام کرد. وی میگوید در این قضیه متهم آنچی را مرتکب شده بر اساس مواد 368 و 266 قانون اساسی منع می باشد. فرد متهم نمی تواند در پستش باقی بماند. خانم شینباترا از 6 ماه به این طرف با تظاهرات مردم که خواهان سقوط حکومت وی بودن مواجه بوده است. و خبر آخر که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا نایجیریا را در نجات بیش از 200 دختر که از سوی تندروان بوکو حرام ربوده شدند کمک کند. بعد از آنکه بوکو حرام دیروز 8 دختر دیگر را در منطقه پراشوب شمال شرق نایجیریا اختطاف کرد، رئیس جمهور امریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که همتای نایجیریاییش گودلک جان این پیشنهاد وی را پذیرفته است تا پرسنل از اردو، پلیس و دیگر ادارات امریکایی را به نایجیریا بفرستد. این بود خبرهای جهان. آل هم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
توجه نمایید به گزارش وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم دیگر. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20، آسمان ابری، احتمال بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21، آسمان ابری، احتمال بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22، آسمان ابری و بارندگی. و هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، آسمان ابری و احتمال بارندگی.
شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 296 و 100.5 FM هستید. در ادامه برنامه رئیس جمهور کرزی امروز از قریه آبباریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان بازدید کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز پنجمین نشست علنی رسیدگی به شکایات را برگزار نمود، اما نمایندگان دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان از نحوه رسیدگی به شکایات انتقاد کردند.
انتظار باشه حداقل در این چند سن اون شکایت برسن نرسید.
سیدی هایی که آله توجه شد بوده شدن دیدن که کسید شماره یکیش اصلا اینا بنام ولایت نگرخار رو پیش کردن، حالا که هیچ آثار از ولایت نگرخار ما داشت ندیدیم.
باشندگان ولسوالی های روی دوآب و خرم و سارباغ ولایت سمنگان شکایت میکنند که رای مواصلاتی این ولسوالی ها که به اثر سیلاب های اخیر مسدود شده بود تا هنوز باز نشده است. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش میشوند.
تمامش بستگی داره به تلاش و پشتکار ما و عشقی که ما به مسلک و کارم داشتم و مربوط میشه به یک تیم بسیار منسجم و
نجیبه ایوبی مسئول کلید گروه بود. صحبت ما را با او در برنامه رهبران زن بشنوید. ما را همراهی کنید. ساعت 5:11 عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سلام مجدد من ستار فروغ و همکار تکنیکیم طاهر روشان را بپذیرید. رئیس جمهور کرزی در سفر به ولایت بدخشان از فراهم شدن کمک های بیشتر برای آسیب دیدگان حادثه ولسوالی ارگوی این ولایت اطمینان داد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی در دیدار امروزش با این آسیب دیدگان گفت به کسانی که در این حادثه بی سرپناه شده اند منازل رهایشی اعمار خواهد شد. بیشتر در گزارش احمد جعفر احمدی بشنوید.
پس از گذشته حدود 6 روز از فاجعه بزرگ انسانی در ولایت بدخشان، رئیس جمهور افغانستان امروز به محل رویداد رفت. رئیس جمهور کرزی وعده کرد برای کسانی که در حادثه طبیعی در قریه آبباریک ولسوالی ارگو خانه هایشان را از دست دادند خانه می سازند. آقای کرزی با آسیب دیده های فاجعه انسانی در بدخشان از نزدیک دیدار کرد. او به مردم چنین گفت:
اگر خدا خواسته باشد موفق شدید که تا جایی که میتونیم اگر گوشه های خود از زیر خواهد او معلوم کنیم. دوم که به بازمانده ها خانه هایی که در معرض خطر هستند و خرجات اطراف و مردم اطراف کمک برسانیم، نان و آب برسانیم و بخمراش کار را شروع کرده که وقت شروع کردیم برای تان تک جای نزدیک بیجه از محل و خیش و حاو و محیط دور نشوید، زمین برابر کنیم، خانه بسازیم.
در لغزش زمین در قریه آبباریک ولسوالی ارگوی بدخشان به روز جمعه صدها تن زیر آوار شدند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که در این حادثه 500 تن جان دادند، اما شماری از مقام‌های افغان گفتند تا 2700 نفر جانهایشان را از دست دادند. حدود 700 خانواده بیجا شدند و در فضای باز شب و روز را سپری می‌کنند. رئیس جمهور کرزی به خانواده های آسیب دیده اطمینان داد که خودش روند رسیدگی و کمک به آنان را از نزدیک تعقیب می کند. پیش از این محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور و محمد کریم خلیلی معاون دوم آقای کرزی نیز به هدف ابراز همدردی و کمک با آسیب دیده ها به ولسوالی ارگوی بدخشان مسافرت کردند. در این حال شماری از نمایندگان مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان از آنچه بی‌نظمی در روند کمک رسانی به نیازمندان خواندند به شدت انتقاد می کنند. به گفته برخی از آنان کمک ها به موقع در اختیار آسیب دیده ها قرار دادن نشده است.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی امروز به ولایت بدخشان سفر نمود و به آسیب دیدگان حادثه ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان گفت که به کسانی که منازلشان تخریب شدند در اثر لغزش زمین برایشان منازل رهایشی اعمار می شود.
سیلی گاز 80% به کیفیت تصویر
بیشتر از سر مورد خوش نداره تا هنوز سم
کرده
ساعت اشبر شاو بود که کده راکت زد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و رادیو زدی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موجه متوسط 12.96.5 FM بشنوید. ساعت 5:15 عصر به وقت افغانستان است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز پنجمین جلسه بررسی شکایات را برگزار کرد. مسئولان این کمیسیون میگویند که در این نشست شکایات ولایات جنوب، جنوب شرق و شمال شرق کشور به طور علنی مورد بررسی قرار میگیرند. در این حال نماینده های برخی از نامزدان ریاست جمهوری از کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد کرده، میگویند که این کمیسیون به گونه مناسب به شکایات آنها رسیدگی نمی کند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
بیش از 200 مورد شکایات انتخاباتی از ولایات ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به طور علنی بررسی گردید. مسئولان این کمیسیون به روز چهارشنبه این شکایات را در پنجمین نشست علنی شکایات انتخاباتی در حضور نماینده های نامزدان ریاست جمهوری، نماینده های جامعه مدنی و رسانه ها به طور علنی بررسی کردند. شماره از نماینده های نامزدان ریاست جمهوری یک بار دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی را متهم به عدم رسیدگی به دوسیه هایشان کردند. زلگه سجاد نماینده عبدالله و سید حبیب هاشمی نماینده اشرف غنی احمدزی در این مورد گفتند:
شکایت کردیم، نه ولی امروز ما پیدا کردیم که بالاخره در موارد بسیار انتظار داشتیم حداقل در این جلسه او شکایت برسد، نرسید. به این لحاظ گفتیم که ما شکایت رو گم شد. چی شد؟ این هم سیدی هایی که ما شکایت کرده بودیم متاسفانه پیگیری نشد.
کسید ها یا سیدی هایی که آله توجه شد پلی شدن، ما دیدیم که کسید شماره یکیش اصلا اینا بنامی ولایت نگرخار رو پیش کردن، ولیکن هیچ آثار از ولایت نگرخار ما داشت ندیدیم.
آنها همچنان گفتند که کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان و دفاتر صاحبی آن در ولایات در نحوه رسیدگی به شکایت آنها برخورد دوگانه می نمایند. این نماینده ها همچنان گفتند اسنادی که از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان ارائه می گردد موثق نبوده و تصاویری که به حیث سند پیشکش می شود مغشوشند. وادار شدن مردم از سوی زورمندان به خاطر دادن رأی به یک نامزد مشخص، پر شدن صندوق ها به نفع برخی از نامزدان مشخص، لاتکوب و تهدید کارمند دان کمیسیون انتخابات از سوی طرفداران برخی از نامزدان از جمله شکایات هم که در کمیسیون شکایت انتخاباتی به ثبت رسیدند. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که این کمیسیون به گونه یکسان به تمام شکایات نامزدان رسیدگی نموده است. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون:
چیزی که شما برام میگید که شکایت درج کردیم نرسیده، اگر کمیسیون ولایتی ما اجرا نکرده باشه به اساس گزارش نداده باشه شکایت شما یا اسناد شما کتمان شده باشه، اونم مساوی مجازات هستن. یعنی شما اینوی هم کافی اسناد که دفاع کردن ایره با ما بانن و هم کافی های اونمو رسیدات خود بانن که در مورد ما از کمیسیون ولایتی خود بپرسید که بمی نمبرا شکایتون ثبت شدن، ما امضاها را باید اونجا چک کنیم کمی مامورینه که به شما رسید گرفته کی هست؟
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان، نتایج بررسی نشست‌های علنی هفته آینده به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور فرستاده خواهد شد. بیش از 2000 شکایت انتخاباتی ریاست جمهوری در نشست‌های علنی از سوی این کمیسیون بررسی خواهد شد. قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 24 ثور سال روان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان گردد.
فرشتن ندا از کابل گزارش می‌داد. در این حال والی بلخ از آنچه ابطال آرای بیشتر انتخابات ریاست جمهوری می‌خواند با شدت انتقاد می‌نماید. عطا محمد نور گفت که کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی کارهایشان را به درستی انجام ندادند، اما کمیسیون مستقل انتخابات اظهارات والی بلخ را رد می‌کند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
عطا محمد نور ولی بلخ در یک نشست امنیتی با مسئولین ارگان‌های مختلف امنیتی شمال و شمال شرق کشور در مزار شریف اظهار داشت که حضور مردم در پروسه انتخابات پررنگ بود، اما نتایج انتخابات دست خورد. ولی بلخ شمال از اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی افغانستان را به خیانت در امور وظیفه‌ایشان متهم نمود و گفت که آنان با باطل ساختن شمار زیاد از آرا با سرنوشت ملت بازی کردند و این مسئله را به وجود آورنده بحران در کشور دانست.
و به شرمانه اینا در رای مردم دخل شد. امیدوار هستم که این کشور به طرف بحران نبره. امیدوار هستم که مسئولین احساس مسئولیت بکنن، بدانم که رای بازی با رای مردم، با حیات مردم، با حیات سیاسی مردم، با سرنوشت مردم بسیار خطرناک است. امروز باشه، فردا باشه، قانون است و میپرسه.
والی بلخ که به طرفداری یکی از کاندیدان پیشتاز صحبت میکرد گفت که مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات شکایت‌های ساختگی را آماده ساخته و به اساس آن آرا را باطل ساختند. وی افزود بعضی از دست‌ها دخیل تقلب شده و مسئولین این کمیسیون‌ها نیز در قبال آن احساس مسئولیت نکردند و با یک برنامه از قبل پلان شده خواستند تا جانبدارانه عمل نموده و آرای یک کاندید را با برنامه از قبل پلان شده باطل بسازند.
به خاطر که برنامه خود خوب مهندسی بکنند. در روز میگذره هیچ گپی نیست برای هرات. اما بعد اندیرا تصمیم باطل بکنن، بعد پیشنهاد میشه باز 5 روز دیگه وقت تمدید میشه. از این جنایت بسیار زیاده در سطح سای افغانستان. دلمی بخ دوستای عزیز. یا آقای آرمان ششتم خودش دوست دارم بچه خوب از زمانم بفهم که شورا از کدام آدرس چورین شکایت های ساختگی جور شده.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد به این بیانات والی بلخ عکس العمل نشان داده و آن را استفاده سو از موقف دولتی عنوان کرد.
اولی که یک انتخابات و یک دروغ بیش نیست. کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس قوانین نافذه کشور اقدام میکنه و جوابگو است و ملت شریف افغانستان. افراد و اشخاصی که چون اداره میکنه ولو در هر موقف حکومتی و دولتی باشه، اولی که اول از موقف حکومتی یا دولتی صحبت کنه و در قلم دوم هم متوجه هر کلمه و هر جمله خود باشه که چی را از کنه موقف باید میکنه.
گفتنی است که از این پیش کمیسیون مستقل انتخابات بلخ نیز اعلام کرده بود که زورمندان در پروسه انتخابات مداخله کرده و در کنار ایجاد زمینه تقلب مسئولین این کمیسیون را نیز تهدید به مرگ کردند. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح در 7 روز هفته بشنوید. اما حالا رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. رادیو آزادی همروزه ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد می گوید تنها در مناطق شمال افغانستان بیش از 90 هزار نفر از سیلاب ها آسیب دیدند. سخنگوی این اداره در ژنو امروز به رادیو آزادی گفت این سازمان هنوز صدها تن مواد خوراکه را میان خانواده های آسیب دیده توزیع کرده است. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
گینس لایرکی، سخنگوی اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد، امروز به رادیو آزادی گفت سیلاب های شدید در حد اقل 14 ولایت افغانستان به بیش از 90 هزار نفر آسیب رسانیده است. او میگوید که آسیب دیدگان به کمک های اولیه نیاز دارند. آنها به کمک های بشری چون سرپناه، حمایت، مواد خوراکی و آب آشامیدنی ضرورت دارند. ما اداره های مختلف ملل متحد و مؤسسه های غیر دولتی در منطقه داریم و برنامه های آنها را با حکومت افغانستان هماهنگ می سازیم. آنها به شمول آسیب دیدگان فاجعه بدخشان و نیازمندی های همه کسانی که از حوادث طبیعی در شمال افغانستان متضرر شده اند توجه می کنند.
In the other provinces and among the other people who have been affected.
گینس لایرکی می افزاید که برای کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در شمال افغانستان مواد کافی در اختیار دارند، ولی مشکلات تکنیکی امکان دارد در رسانیدن و توزیع آن تأخیر ایجاد کند.
In any disaster, and particularly this one,
هنگام هر بحران و بالخصوص در این حالت مشخص مردم باید انتظار بکشند، چون ما با سرعتی که خود ما می خواهیم به آنها رسیدگی کرده نمی توانیم. این یک مصیبت طبیعی است که راه ها را مسدود ساخته است. سیلاب ها سرک ها را از بین برده و تأسیسات زیربنایی عادی مثل گذشته کار نمی کنند. گینس لایرکی می افزاید که اداره کمک مواد خوراکی سازمان ملل متحد تا امروز 580 تن مواد خوراکی را میان مردم 14 ولایت شمال افغانستان توزیع کرده است. او می افزاید که همه اداره های امدادرسان ملل متحد در زودترین فرصت در مورد چگونگی نجات دادن مردم و اسکان مجدد آنها بررسی می کنند. سخنگوی اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد می گوید حکومت افغانستان هنوز خواهان کمک این سازمان نشده است. لایرکی تأکید می کند که وضعیت در افغانستان چنان ناگوار نیست که این کشور خواهان کمک عاجل بین المللی شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:25 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. حالا هم گزارش داریم که راه مواصلاتی ولسوالی های رویدو آب و خورم و سارباغ ولایت سمنگان که هفته پیش در اثر سیلاب ها مسدود شده بود تا کنون باز نشده است. باشندگان این ولسوالی ها میگویند این مسئله مشکلات را برای آنها ایجاد کرده است. مسئولان محلی ولایت سمنگان گفتند که تلاش ها در زمینه بازگشایی این راه ادامه دارد. بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی بشنوید.
با آنکه یک هفته از سرازیری سیلاب و بسته شدن سرک ولسوالی رویدوآب و خورم و سارباغ ولایت سمنگان میگذرد، هنوز راه این دو ولسوالی بسته است و مردم دچار مشکلات زیادی. باشنده های محل که یگان راه تدارکاتی و مواصلاتیشان در اثر همین سیلاب از چندین جای مسدود شده است، از مشکلات زیادی سخن میگویند.
ما خلیفه زیلو هستم از ولسوالی رویدواب. مشکل مردم رویدواب نمیسته که سرخش بند است که مردم های سرزرگی مال مواد خوراکه نداره که خودشان از شار ببره پرده و پناه وشتی و خانه و زندگی خود بکنه. مرضیشان در شار آورده نمیشه.
بند شما سیچه را باید که بسیار مشکلات دیر شده مواد خوراکی و مواد داخلی که مردم از شهر سمنگان برست نوردن خیلی نخواشم با را خیران نمیشن.
روی دوآب و خورم و سارباغ ولسوالی های دوردست و کوهستانی ولایت سمنگان هستند و رفت و آمده مردمان آن به شهر ایبک مرکز این ولایت تنها از همین راه که حالا مسدود شده از صورت می گرفت. مردم این مناطق دولت را به کمکاری در بازگشایی این راه متهم می کنند و می گویند اگر دلسوزی و تلاش جدی در این زمینه صورت می گرفت حالا راه باز و مشکلات ناشی از بندش آن برطرف می گردید. اما صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان می گوید کار بازگشایی این راه آغاز شده و به زودی به انجام خواهد رسید.
فعلا سیلاب که از مسیر ولسوالی رویدواب آمد تا مرکز ایبک، ولسوالی خواهم سارباغ، ولسوالی رویدواب و بعضی قسمت های مرکز ایبک سخت خسارمان ساخت. کشتها گرفت، زمین زراعتی، باغات و همچنان خانه های مردم را تخریب کرد و فعلا راه مواصلاتی بین ولسوالی خورم و سارباغ و مرکز رویدواب مسدود است. از سه روز به این طرف کار جریان دارد، ممکن که تا صبح راه باز شود.
سیلابی که هفته پیش بخش‌های از ولسوالی‌های رویدوآب و خورم و سارباغ ولایت سمنگان را کوبید، افزون بر هلاکت 6 تن بیش از 200 منزل مسکونی، صدها جریب زمین زراعتی در حال ثمر، باغیات و راه‌های مواصلاتی را در این دو ولسوالی ویران کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
سرازیر شدن سیلاب ها در برخی از مناطق ولایت بغلان جان یک طفل را گرفت و خسارات را نیز به بار آورده است. باز هم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
شام گذشته بار دیگر سیلاب بخش های از ولایت بغلان را کوبید و طفل 5 ساله را به هلاکت رسانید. چندین قریه در ولسوالی های دوشی، بنو، تالاب برفک و پل حصار متحمل خسارات زیادی شدند. خسارات مانند تخریب منازل مسکونی، زمین های زراعتی در حال ثمر، سرک، سربند و تأسیسات دیگری از این دست. این سیلاب طفلی را هم در قریه درهقلات ولسوالی بنو کشت. این یکی از باشنده های آن محل دور افتاده است که میگوید
میرجان راسخ هستم از قریه درهقلات ولسوالی بنوی اندراب. شب گذشته یک سیل مدهش در قریه ما سرازیر شد که خسارات جدی را برای منطقه و مقریه وارد ساخته است. از قبیل مواشی، از قبیل به حساب زراعت و خانه و باغ و باغداری که هیچ کدام اینا به اسلام
همچنین باشنده های ولسوالی تالابرفک در تماس های مکرر با رادیو آزادی تقاضای کمک به سیلاب زدگان را داشتند.
نازمه اجرایی رئیس شورای هنردره
همین قریه ما سایی بمبازه اون سه سخت کرده که رو همین سره گم بنده هست و همین چیز زراعات مردم کس مکمل سر بمبازه یه برس یه تو تر تو تقرار ما که خانه را بیت از ده ها خانه اضافه خوب کرسیل گرفته روی ما بند است روی ما بفاقستایی درخی بند است مواد خرخت مصرف در مردم بکلی نگرسه دیگه دی.
محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید به تعدادی از سیلاب زدگان کمک های صورت گرفته و تیم بررسی هم به ولسوالی هایی که دیشب سیلاب در آنها سرازیر شده است اعزام شده اند.
بول متاسفانه چی داریم؟ در تالابرخق داریم، در خلاد دوی بنو داریم، در سکری دیگه و در پلیسار. خسارات چون زمین زراعتی و یار میگن در اشجار و درخت و یا و در خلاد میگن چند تا خانه باید تخریب شده باشه. پیشتر جلسه داشتیم یک تیم هم روان کردیم به تالابرخق و دوشی در صدای تدبیر و تنظیم رای کردن یک تیم دیگه به بنو و پلیسار ایجاد.
سیلاب های امسال در ولایت بغلان افزون بر هلاکت 9 تن نزدیک به 200 منزل مسکونی، صدها جریب زمین زراعتی در حال ثمر، باغیات و راه‌های مواصلاتی را نیز تخریب کرده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
رسیدیم به نیمه برنامه. حالا هم توجه نمایید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان که همکارم زرغونه منگل پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی به هدف ابراز همدردی با آسیب دیدگان ولسوالی گرگوی ولایت بدخشان به آنجا سفر کرد و وعده کمک های بیشتر را داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آرای 36 محل را که در آن مشکل موجود بود از پروسه شمارش حذف کرده است. تیم کرکت افغانستان امروز تیم نیپال را شکست داد. دادیر بورخ هالتر رئیس جمهور سوئیس در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی آغاز اهمیت دیالوگ و روی اهمیت دیالوگ و مذاکره برای ختم خشونت ها در اوکراین تاکید کرد. محکمه قانون اساسی تایلند امروز ینگلوک شینواترا صدر اعظم آن کشور را از پستش برکنار نموده گفت خانم شینواترا صلاحیت هایش سوء استفاده کرده است. صدها شورشی در سوریه به ترک آخرین قرارگاهشان در شهر مرکزی هومس آغاز کردند. و بارک اوباما رئیس جمهور امریکا می گوید کشورش هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا نایجیریا را در نجات دادن بیش از 200 دختر که از سوی تندروان بوکو حرام ربوده شدند کمک کند.
فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم لیزا حیدری با رویدادهای تازه ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت افغانستان مسابقات جام پریمیر لیگ آسیا را برنده شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت تیم افغانستان توانست در رقابت‌های پریمیر لیگ آسیا 4 بازی را برنده شود و به اساس بلند رفتن امتیازات و نمراتش جام پریمیر لیگ آسیا را از آن خود کند. افغانستان در رقابت‌های پریمیر لیگ تیم‌های هانگ کانگ، عمان، امارات متحده عربی و نیپال را شکست داده و تنها از سوی مالزی تیم میزبان شکست را پذیرفت. در یک خبر دیگر از کرکت می شنوید که وقار یونس سرمربی جدید تیم ملی کرکت پاکستان انتخاب شد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی کرکنپو، این تصمیم از سوی کرکت بورد پاکستان گرفته شد تا وقار یونس بازیکن و بالر سابق پاکستانی را به حیث سرمربی تیم ملی کرکت انتخاب کند. تیم ملی تکواندو افغانستان بازیکنان خود را برای مسابقات جام تکواندو آسیا مشخص کرد. وهاب زازی در وزن اول، محمود حیدری در وزن دوم، شفی طاهری در وزن سوم و روح‌الله نیکپا در وزن چهارم با نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها بازی می کنند. و تیم ملی فوتبال افغانستان برای آمادگی به مسابقات چلنج کپ آسیا قرار است بازی نهایی خود را در مقابل تیم ملی کویت انجام دهد. مرتضی دانش عامر نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت تیم افغانستان بازی نهایی تدارکاتی خود را در 24 ثور با تیم ملی کویت انجام می دهد. پیش از این افغانستان برای آمادگی به مسابقات چلنج کپ آسیا 2 بازی را انجام داد که یکی را با قرقیزستان مساوی و بازی دیگر را در مقابل تاجیکستان باخت. پایان اخبار ورزشی از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید سر ساعت 7 شام بشنوید. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد و از 7 شام تا 7 صبح روی موج متوسط 296 و 100.5 FM رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. حالا هم این گزارش را داریم که پولیو یا فلج اطفال افزایش واقعات این مرض در سال جاری میلادی سازمان صحی جهان را نگران نموده است. امسال 74 واقعه مرض پولیو در جهان ثبت شده که 59 مورد آن در پاکستان مشاهده شده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که چرا واقعات مرض پولیو یا فلج اطفال در پاکستان افزایش یافته است. برخی از نکات این گزارش را فرشته نگاه پیشکش می کند.
دلایل متعدد برای افزایش مرض پولیو یا فلج اطفال در پاکستان وجود دارد. یکی از این دلایل خشونت هایی است که کارمندان تیم های واکسین پولیو در نقاط مختلف پاکستان با آن روبرو شدند. این تیم ها در برخی موارد لتکوب شدند، برخی ها اختطاف شدند و حتی تعدادشان جان هایشان را از دست دادند. خشونت بالا این تیم ها اکثرا در ایالت خیبر پشتونخوا، جایی که گفته می شود حضور طالبان پاکستانی گسترده است، صورت گرفته است. گروه های شورشی در این کشور مسئولیت بیشتر عملات بالای کارمندان تیم های واکسین پولیو یا فلج اطفال را به عهده گرفته و گفتند که ایالات متحده آمریکا و متحدان آن فعالیت های جاسوسی خود را تحت نام کمپاین پولیو در این کشور به پیش می برد. خشونت ها بر ضد کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در پاکستان زمان آغاز شد که یک دکتر پاکستانی به نام شکیل افریدی به اتهام پیشبرد برنامه جعلی واکسین به هدف کمک با جاسوسان ایالات متحده آمریکا که منجر به دریافت محل بودباش اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده شد، از سوی حکومت پاکستان دستگیر گردید. علت دیگر افزایش مرض پولیو یا فلج اطفال در پاکستان تندروان اسلامی هستند که بدین باورند که این واکسین تلاش غرب برای عقیم ساختن کودکان مسلمان است. اما برخی دیگر از علمای دینی، دکتران و مقام های این کشور این همه ادعاها را رد می کنند و علت افزایش این مرض را فقر و کمبود سهولیات صحی می خوانند. مقامات وزارت صحت پاکستان از حکومت خواسته است تا با افزایش بودجه این وزارت سهولیات صحی را در کشور بهتر سازد و همچنان امنیت کارمندان تیم های واکسین پولیو را تامین کند. مرض پولیو یک مرض سوری است که اطفال زیر سن 5 سال را هدف قرار می دهد. این مرض قابل درمان نیست، اما با تطبیق واکسین پولیو می توان جلوان را گرفت.
فرشتن نگاه گزارش می داد. رئیس جمهور امریکا اختطاف صدها دختر در نایجریا را یک عمل فجیع و تکان دهنده خوانده است. این دختران از سوی گروه بوکو حرام ربوده شدند. باراک اوباما گفت که واشنگتن برای نجات این دختران از تمام امکانات استفاده خواهد کرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور باراک اوباما می گوید امریکا برای کمک جهت نجات دادن بیش از 200 دختری که از سوی گروه بنیادگرای بوکو حرام در نایجریا اختطاف شده اند از همه امکانات خود استفاده خواهد کرد. پس از اینکه این گروه 8 دختر دیگر را در منطقه ناآرام شمال شرق نایجریا اختطاف کرد، رئیس جمهور باراک اوباما در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکا گفت که رئیس جمهور نایجریا گودلک جوناتان پیشنهاد فرستادن نظامیان و اعضای از دیگر ادارات آمریکا به نایجریا را قبول کرده است. این دخترها در ماه اپریل گذشته اختطاف شدند و ابوبکر شیکو رهبر گروه بوکو حرام مسئولیت این عمل را به دوش گرفته تهدید کرده است که آنها را چون کنیزان در بازار خواهد فروخت. رئیس جمهور امریکا گفت که این وضعیت فجیع و تکان دهنده بالاخره همه جامعه جهانی را در مقابل بوکو حرام بسیج خواهد کرد. او گفت که هدف آشکار ما در کوتاه مدت این است که با استفاده از همه امکانات خود جهت نجات این دخترها چون یک تیم با جامعه جهانی و حکومت نایجریا کمک کنیم، ولی ما باید چاره مشکل وسیع‌تری چنین سازمان‌هایی را که باعث این ویرانگری در زندگی روزمره مردم می‌شوند نیز بکنیم. رئیس جمهور امریکا گفت که گروه دهشت افغان بوکو حرام از مدت هاست که مردم بیگناه را در نایجریا می‌کشد. گروه بوکو حرام که گفته می‌شود برای تأسیس رئیس یک دولت اسلامی در شمال نایجیریا مبارزه می کند، هزاران نفر را در 4 سال اخیر در این کشور کشته است. معنای بوکو حرام در زبان حوسا این است که آموزش غربی حرام است. این گروه در آغاز از سوی جوانان ناراضی در میدوگوری شهر مرکزی ایالت بورنو در شمال شرق تأسیس شده بود، ولی با مرور زمان از یک گروه ضد فساد اداری و یک سازمان شبه نظامی مخالف حکومت درآمد که میان مردم ترس و هراس ایجاد می کند. محمد یوسف، بنیانگذار این گروه، یک تفسیر افراطی و سختگیرانه از اسلام داشت و ادعا کرد که ارزش‌های غربی را که فرمان روایان سابق استعمار برطانوی در کشور تطبیق کردند باعث مشکلات نایجیریا شده است.
تشکر از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم دو برنامه هفتگی ما را بشنوید. نخست حقوق اساسی و بشری و به تعقیب آن برنامه رهبران زن پخش بشود.
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم کسی است که در فهرست 100 قهرمان اطلاع رسانی خبرنگاران بدون سرحد جای گرفته است. نجیبه ایوبی در شهر چاریکار پروان به دنیا آمده است. درس‌های ابتدایی و عالی خود را در پروان تمام کرده و سپس در پیداگوژی پروان ادبیات خوانده است. او مدیر کلید گروپ است، رسانه‌ای که چندین مجله و رادیو دارد. اینجا از خانم ایوبی می‌شنویم که چرا در میان 100 نفر او از افغانستان لقب قهرمان اطلاع رسانی را از آن خود کرده است.
چرایی برمیگرده باز تقریبا دوران طفولیت من که من کار با رسانه ها را از روزنامه پروان، یک روزنامه محلی بود، البته در ولایت ما به چاپ میرسید. من از این زمان کار با رسانه ها شروع کردم و همین از زمانی که من سنت هفت مکتب بودم کار رسانه ای را آغاز کردم و از تقریبا 11 سال به این طرف به کار حرفه‌ای خبرنگاری پرداختیم و شب و روز من در 11 سال وقف کار رسانه‌ای شده. بارها موضوع تهدید قرار گرفتیم، حتی مسلح ها آدم های مسلح پشت در دفتر و پشت در خانه ما آمدن و با تمام از این فشارهایی که به جامعه مثل افغانستان، با تمام فشارهایی که برای یک ژورنالیست زن وجود داره، هنوز با مقاومت و کار خود ادامه میدم.
همونطور که شما گفتین در کشور مثل افغانستان هماره از خشونت در برابر زن و همچنین در برابر خبرنگاران شنیده میشه و گزارش داده میشه. شما گفتین که بارها با همچو خشونت ها و تهدید های روبرو شده اید. میشه یک قصه از همو تهدید ها را به ما بکنید؟
سال 2012 بود که ما یک گزارش شده مورد یک جنگی که در پل چرخی یک شفاخانه انجام شده بود، صورت گرفته بود توسط افراد مسلح. دو آدم زورمند ما گزارش کرده بودیم و او با تهدیدهای انجامید که وزیر اطلاعات فرهنگ هم در جریان بود و خود کسانی که به این مسئله نامشان برده می شد وکلای پارلمان بودن. ما تقریبا یک ماه یا بیشتر از یک ماه یک شرایط بسیار نامساعد و نامناسب به سلا بسر بودم و تهدیدات بیشمار و عنوانی تلفن ما و آدرس میل ما و اینا می آمد.
شما خانم ایوبی مدیر کلید گروپ هستین، شبکه غیر انتفاعی که مشمول 3 مجله و 11 رادیو میشه و گفته میشه در مجموع 12 میلیون شنونده هم داره. با ما بگویید که رمز موفقیتتان در مدیریت به این گستردگی در چه نهفته بوده؟
ما اگر شبه این موفقیت نام بگذاریم، ما فکر میکنم که تمامش بستگی داره به تلاش و پشتکار ما و عشقی که ما به مسلک و کارم داشتم و مربوط میشه به یک تیم بسیار منسجم و آگاه و متعهدی که ما با خود دارم.
شما برای خودتان یک رهبر بوده اید، به این معنا که هم زندگی خود و هم زندگی شما را زیاد را در جهت مثبت دگرگون ساختین. تجربه شما چی را نشان میده خانم ایوبی؟ نقش رسانه ها به ویژه رسانه های شما چقدر اثرگذار بوده روی فکرهای مردم وضع زندگیشان و اینها در افغانستان؟
ما فکر میکنم که در همه جوامی، به خصوص در جوامی که مثل افغانستان، شری افغانستان هستن، به خصوص در جامعه که سالها و دهه ها در او جنگ روانه است، نقش رسانه ها در روشنگری یک نقشی است که هیچ کس نمیتونه از این کار بکنه. مجلې کلی با عنوان اولین رسانه بعد از طالبان، اولین رسانه آزاد بعد از طالبان تا برسی وجود داشت و بعد از او به ترتیب مجله مرسل که برای زنهاست و رادیوی کلید کابل و بعد از او رادیو کلید ولایات و همچنان مجله سپیده. اینا پای هم هر سال، هر به هر سالی که میگذشت یکی دو تا سه تا به مجموعه رسانه های ما افزود میشد. ما فکر میکنم که کلید تانست تاثیرگذاری بسیار مثبت داشته باشد در گذشته 11 ساله افغانستان و ما تصور ما ایست که یکی از رموز اثرگذاری و موفقیت کلید این بوده که تلاش کرده به صورت لوکل یا به صورت محلی در ولایات مختلف کشور حضور داشته باشد. مثلا ما وقتی که در کابل مدرادوی کلید کابل و مجله مرسل و مجله کلید باوجود آوردیم، بعدن فکر کردیم که آیا کان داره که ما ای را گرودکاست بکنیم از مرکز و یا تصمیم دیگه بگیریم. مدیریت دیچسی و کلید امیر تصمیم گرفتن که نه، ضرور است که ما باید به صورت لوکل و به صورت محلی در ولایات مختلف بریم. از این ما چند تا هدف داشتیم. اول میخواستیم که چیزهای خوب ما باید به ولایات ببریم، چون در گذشته ها همیشه در مرکز تجمع میکرد، همه چیز خوب به مرکز بود. دوم میخواستیم به ولایات ظرفیت سازی بکنیم و سومی میشم مسئله زبان و لهجه محلی بود و در هر محل ما میخواستیم به زبان و لهجه خودم و محل داشته باشیم نشرات خودم و امروز که چون نشرات همهش محلی در محل تولید میشه، مشکلات و اتفاقات و جنجال های امون محل اثر میکنه، از او خاطر تاثیر گذاریش بیشتر است و امون است که کلید به تجربه موفق مبدل شد و تانست که چندین سال خودش به خود دفاعی برسد و همیتنون هم یک حد بسیار بالایی از مصارف خود کلیده میتونه خود کلید به خلاف به وجود بیاره و به مصرف برسانه.
اما یک سخن است که کارهای کوچک میتونن اثرگذاری های بزرگ بر جای بگذارن. خانم ایوبی، موضوع دیگر این است که در 12 سال گذشته افغانستان در بخشای گوناگون شاهد دگرگونی در جهت مثبت، مخصوصا در بخش حقوق زنان و همچنین رشد رسانه ها بوده، اما هنوز هم شمار از زنان نگران به نظر می آیند از رفتن به گذشته، گذشته که اونها را از تقریبا هر نوع تحرک اجتماعی باز داشته بود. فکر می کنین با این همه دستاورد افغانستان بار دیگه بره به همو لحظه ها و همو روزها؟
اول بگویم که در کشوری مثل افغانستان این حد دستاورد هایی که زنها به دست آوردن یا در مجموع تمام مردم افغانستان به دست آوردن به خصوص در قسمت زنایی کافی نیست. هنوز ما زنان بسیار زیادی داریم، یک نفوس بسیار کلان زنها در ولایات مختلف هنوز اینا از بسیاری حقوق حقیقیشان هنوز محروم هستند و هنوز به صلاح جنبش زنانه ایره که کشور ما افغانستان با این همه مشکلات و معضلات و مسائل اجتماعی باید میداشت هنوز به وجود نیامده. با آن هم دستاوردهایی که در سالهای اخیر زنهای افغانستان به دست آوردن دستاوردهای خوبی است. دوم، حق میتیم برای زنهای افغانستان که این دستاوردها را آسان به دست نیاوردن، در این زمینه قربانی ها دادن و با تلاش های شب و روزی این دستاوردها را به دست آوردن. حالا برایشان حق میتیم که به خاطر از دست دادنش که خدای نخواست اگر این تمام دستاوردها را یا قسمت از این از دست بتن، باید به خاطر از دست دادنش نگران باشند، به خاطر که ایره کسی هوایی برشان نداده و کسی درش قاب برشان نداده، ایره در اثر سعی و تلاش و مبارزه و مسائل متداوم به دست آوردن. سوم، ما تصور میکنم که نظر به فکت هایی که به شما موجود است، افغانستان دیگه به او 12 سال قدیم 12 سال گذشته بر نمیگرده هرگز، به خاطر بسیاری مسائل. اول، ما از لحاظ ارتباطات امروز در افغانستان 22 میلیون سیم کارت وجود دارد. ما رسانه های فراوانی داریم در افغانستان که تعدادشان تقریبا به 1000 رسانه میرسد که هر کدام از اینا ولو تلاش اندکی میکنند در راه روشنگری و روشنسازی و بلند بردن سطح آگاهی مردم است یا هر کدامشان میتونن مؤثر باشند. تعداد تحصیل کرده های ما هر روز در 12 سال گذشته هر روز هر سال افزایش یافته. و این بدون شک تعداد طبقه متوسط در یک جامعه افزایش میده. خود افزایش طبقه متوسط جامعه میتونه که سبب تغییر در یک جامعه شود.
شما حالا که از سوی خبرنگاران بدون مرز با عنوان یک قهرمان اطلاع رسانی در افغانستان شناخته شدید، پیامتان به یک خانم و یک زن که همین لحظه در یک قریه در یک دهکده در روستای نشسته و میشنه و چیست؟
ما به یک خواهرم اطور میتونم بگویم که خواهر عزیز، اول در زندگی هدف بین، این هدف ولو بسیار کوچک باشه ولی تلاش کو که برش برسی. بعد از اینکه این هدف تا به دست آوردی، کوشش کو اهداف دیگه برای خودت در زندگی تعیین بکنی و در راه رسیدن به اهدافت از هیچ چیزی، از هیچ مانعی حراس نداشته باش و همیشه با پیش ببین، نگاهت به افقهای باز باشه و همیشه در راه رسیدن به هدفت تلاش.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت قرار دارم. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی به نشر می رسد. ما در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری روی پدیده خشونت در جامعه با مریم زرمتی، معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خانم زرمتی را در استودیو با خود داریم و از ضمن خوش آمدید از ایشان می خواهیم که در مورد پدیده خشونت بر ما معلومات بدهد.
تشکر. بسیار زیاد قسم که ما شما می فهمیم که خشونت یکی از پدیده های منفور جامعه است که در جوامع بشری به شکل و به انواع گوناگون موجود است و از ادوار تاریخ ما شما شاید موجودیت خشونت های مختلف است. هر نوع خشونت انسانی که ما شما در ذهن خود می تانیم در ذهنیت ما موجود می باشه، این اجتماع انسانی بالاخره او را به یک شکل از اشکال او را تجربه کرده. با تاسف می بینیم که در اجتماع ما شما هم از انواع و اقسام خشونت ها هر روز یاد می شه و یا هم ما شما شاید موجودیت خشونت در اجتماع افغانی خود می باشیم. خشونت پدیده عام بشر است که بین تمام جوامع انسانی موجودیت داره. در کشورهایی که در اونجا قانون عملی میشه، پدیده خشونت به سطح بسیار پایین خود می آید، ولی در جوامعی که معافیت موجود است و یا هم قوانین به وجه خوبترش عملی نمیشه، مشکلات خود می داشته باشه که خشونت ها به شکل از اشکال و روز به روز بر لوازی که زیاد میشن، دامنه از او گرفته نمیشه و جلب از او کنترل نمیشه.
خانم زرمتی، در مورد تاریخچه پدیده خشونت اگر بر ما معلومات بدین که چگونه بوده؟
قسمی که گفتم که وقتی که انسان ها در زندگی یا در جوامع بشری با هم زندگی میکنن، به خاطر بقای نسل خود غرایز مختلف هست میشن، از جمله غریزه که غذاست یا به دست آوردن غذا، همچنان به خاطر تولید مثل خود به غریزه جنسی ضرورت داره که با تولید مثل موجود باشه و نسل از او باقی بمونه. در این زمان غریزه جنگیدن پیش انسان ها به شکل طبیعی غریزه موجود است که انسان ها باید به خاطر بقای خود، به خاطر بقای نسل خود، به خاطر بقای حیات خود توسل میکنن به زور و کمک زور میخواین که زندگی کنن. این موضوع نوی نیست یا پدیده نوی نیست، از ادوار مختلف تاریخ با انسان ها تا به امروز آمده، منتها در جامعه که اونجا قانون غنامند است، قانون عملی است، عملی میشه، جامعه عمل میپوشونه و تمام اصولات های ابتدایی بشری انسان ها امکاناتش موجود است، پیمانه خشونت سطحش پایین است. منتها در جامعه که ما شما زندگی میکنیم و در جامعه رو به انکشاف عقب مانده، بدبختانه پدیده خشونت بر علاوه از اینکه کنترل نمیشه، روز به روز وسعت پیدا میکنه. زیرا یگانه علت آن موجودیت قانون، ولی عدم دسترسی مردم به عملی شدن قانون و نبود زمینه عملی شدن قانون است. قانون یا امکانات معافیت به خاطر کسایی که مجرم هستند، زمینه معافیت سبب ازی میشه که اونا بتانن مقاوم شوند مقابل ازی و این پدیده رو روز به روز تکرار کنن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ما ادامه دارد. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی.
منی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. قسمی که قبلا یادآوری کردیم، ما در برنامه این هفته روی پدیده خشونت با مریم زرمتی، معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خانم زرمتی، عوامل عمده خشونت در یک جامعه کدام ها هند؟
عوامل عمده خشونت اگر ما شما بررسی کنیم، در جوامع مختلف عوامل مختلف داره. نظر به عرف، عنعنات، فرهنگ، تاریخ خود جامعه، خود ساختار جغرافیایی یک کشور، همه از این مسائل دست به دست هم میده و بالاخره زمینه رو به خاطر پدیده منفور و پدیده های خوب در یک جامعه باز میسازه. از این جمله اگر بگویم که خشونت عواملش مثلا در کشور ما چیست، خود موجودیت 4 دهه جنگ، نبود زمینه کار، اقتصاد ضعیف، بیکاری، عدم آگاهی، عدم دسترسی مردم به مکتب و یا تحصیلات عالی و مسلکی، عدم دسترسی مردم حتی به مسائل شرعی و یا معلومات شرعی که مردم اگر آگاهی کامل می داشتن، زمینه خشونت محدود می شد. برعکس، عنعنات، از جمله عنعنات خوب هم ما شما داریم و عنعنات بد هم داریم که بدبختانه چون در افغانستان عنعنات بد بسیار زود جای خود پیدا میکنه، به او خاطر در این زمان نبود کار، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، این تمام مسائل است که بالاخره زمینه را باز می سازه برای اینکه خشونت در یک جامعه جاگزین شود و یا به وجود بیاید.
در افغانستان بیشتر کدام طبقه مردم مورد خشونت قرار می گیرند؟
در افغانستان نظر به سروی که ما شما داریم که اگر 35 میلیون انسان در افغانستان زندگی میکنن، من فکر میکنم که عزیز شخصی من شاید 20 هزار نفر اگر دعالت باشن که امروز اونها خشونت واقع نمیشه به تناسب قدر نفوس. دیگه باقی تمام افراد جامعه با انواع مختلف از خشونت ها روبرو هستند. خشونت ها صرف گوش و بینی بریدن نیست، توهین، تحقیر، تمسخر، عدم دسترسی به کار صحیح، عدم دسترسی به تمام امکانات یا حقوق را که انسان ها ضرورت دارن، وقتی که به اونها نمیتونن که دسترسی پیدا کنن، یک نوع از خشونت از طرف از کسی است که او امکانات زیر داره که نمی زمینه را مساعد بسازه. وقتی که نمی امکانات برشان محدود میشه، طبیعی است که با خشونت ها روبرو هستن. از او جمله در افغانستان بدبختانه که قشر فقیر ما شما بسیار زیاد که در اونجا زن و مرد شامل از این کاتگوری هستن، ولی اگر مشخص بسازیم که کیها با واقعیتش زیاد امر خشونت روبرو هستن، در خانواده ها خانما و اطفال با خشونت های بسیار زیاد روبرو هستن. از او جمله مثال گرفتن حق تعلیم، یک حق است، حق زن هم است، حق مرد هم است، حق هر طبیعی که در افغانستان زندگی میکنه حق از او است. ولی ما با بسیار آسانی میتونیم که مثلا دخترای خدا بگویم که تو مکتب نرو، به خاطر ازی که این صلاحیت پیش یک مرد است، این صلاحیت پیش یک عضو خانواده است که دختر از تحصیل از او منع بسازه. تمام انواعی که مشکلات را که از طرف اعضای یا از طرف رئیس خانواده بالای خانم یا اعضای خانواده تحمیل میشه، این را ما میتونیم که خشونت قلمداد کنیم. و با تاسف که زیادترین افراد که متحمل از این خشونت میشن یا خانم هستن و یا هم اطفال.
در اخیر خانم زرمتی، اگر تأثیرات خشونت را بالای اعضای خانواده و جامعه بیان کنین.
خشونت پدیده خوبی نیست، ما شما شاهد از هستیم، به خاطر از اینکه 30 سال یا 35 سال وضعیت سیاسی را که ما شما شاهد از او هستیم، شاید بسیار کم از او سیاست گذاری های غلط باشه، منتها بسیار زیادش خشونت های تربیتی است، به خاطر از اینکه در اجتماعی که ما شما زندگی میکنیم، در او اجتماع وقتی که امن موجود نیست، احترام متقابل موجود نباشه، روابط زن و مرد باعث روابط انسانی نباشه، خانم ها نتانن جایگاهی اصلی خدا که عضو خانواده هستن داشته باشن و صرف باعث مال و متاع از اونا استفاده شوه، دو اجتماع طبیعی است که اطفال که به دنیا میان یا دو خانواده ها اطفال و کسایی که زندگی میکنن، اونا با این امی روحیه بزرگ میشن و امیر میاموزن که در خانواده اگر خواهرم است، مادرم است و یا هم هر عضو خانواده است، اونا قابل از این نیستن که به گپ از اونا اعتنا داشته باشیم یا هم به گفته هایشان عمل کنیم، یا هم همیشه ما از اونا که بهتر هستیم برتر هستیم و اونا باید سرکوب شوند. بالاخره به ذات خود آهسته آهسته تاثیرات خود می داشته باشه و جوان ها زمانی که به اجتماع تقدیم میشن با روحی خشن، با روحی که اونا عدم سازش می داشته باشن، با این روحیه داخل اجتماع میشن و این تاثیرات و عکس العمل های زوره ما شما در اجتماع خود می بینیم. خانم ها را از دید از اینکه اینا مغز متفکر هستن یا اندیشه متفکرانه دارن یا اونا می تانن استدلال کنن یا از حقوق و وجایب که اونا برخوردار هستن با او دید نمی بینن و این می کلانترین مشکل که ما شما با او روبروستیم موجودیت پدیده خشونت است که بالای سیستم تربیتی در یک اجتماع چقدر تاثیرات منفی خود می داشته باشه.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم زرمتی.
از شما تشکر.
شنونده های عزیز، مریم زرمتی معاون بخش حمایت حقوق زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که روی پدیده خشونت با ما صحبت کردند. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در خدمت قرار میگیرم با امید کامگاری شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.